ورع و پرهیز از گناه. مسجد دانشگاه تهران، ماه مبارک رمضان، سال 87، جلسه 17، 46 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در جلسات قبل ما در پی پیدا کردن انگیزه هایی بسیار عمیق برای ترک گناه و برای اجتناب از گناه بودیم، به حدی که ورع رخ بده، فاصله گرفتن از گناه به گونه ای بشه در زندگی ما که ما رو جزو اورع الناس به حساب بیارن. برای اینکه هدف بحث ما کهنه نشه و تازگی خودش رو حفظ بکنه، یک روایتی رو در باب ورع خدمت شما تقدیم بکنم که نمیدونم چرا این روایت رو تا امروز ما ذکرش رو به تأخیر انداختیم. خیلی روایت عجیبیه، شاید دوست داشتن در یک شب جمعه‌ای که در آستانه شبهای قدر هستیم این روایت رو استفاده کنیم. در روایات داره که ائمه معصومین علیهم السلام می‌فرمایند که اگر تو در شهری زندگی بکنی که از تو باورتر کس دیگری باشه، تو از دوستان ما دیگر نخواهی بود. سفارش شده که از همدیگه برای باورتر شدن و باورتر بودن سبقت بگیرید و ائمه هدی علیهم السلام نمیپذیرند که ما در جامعه ای زندگی بکنیم که در اون جامعه خوبانی باشن که اونها بتونن از ما باورعتر باشن. شاید روز قیامت هم اون افراد باورعتر رو بیارن مقابل دیدگان ما و بگن که ببینید این تو همون شهر تو زندگی میکرده، شاید بسیاری از شرایط مشابه بوده و بعد تونسته با ورع بیشتری عمل بکنه. ورع رو هم گفتیم یعنی فاصله گرفتن از گناه. باید ما بریم به این سمت که خوشیهای خودمون رو یه جور دیگه تعریف بکنیم، حتما لذتهامون رو یه جور دیگه تعریف بکنیم. باید بریم که آرامشهای خودمون رو یه جور دیگه تعریف بکنیم، هیچ کدوم از اونها رو در فضای معصیت قرار ندیم. شر معصیت رو برای همیشه از خودمون بکنیم و باورمون بیاد که در جرگه معصیت و گناه لذتی برای انسان قرار داده نشده، آسایش و آرامش و خوشایندی برای انسان وجود نداره تو اون ورطه. یک حس پرهیز، یک حس ورع، اگر کلمه‌اش رو ما میتونیم در فارسی راحت استفاده بکنیم، باید در انسان پدید بیاد. حداقل ماه رمضان ماه تمرین چنین حسی است، ماه تجربه چنین حسی است و این حس هم برای انسان پدید نمیاد مگر اینکه انسان به هزار دلیل بلد باشه گناه رو ترک بکنه. اون وقت دیگه گناه راه نفوذی نداره، از هیچ غفلتی نمیتونه استفاده کنه. روزهای قبل گفتیم که چرا لازمه چندین دلیل برای ترک گناه داشته باشیم. قلب انسان گاهی از اوقات خسته میشه یک دلیل رو پیگیری کنه، همون جای دلیل دیگه ای باید سرزنده و سرحال بلند شه و مقابل گناه قد علم کنه. اینجوری از 100 تا مانع نمیتونه دیگه عبور بکنه. توی جنگ هم همین کار رو میکنن، خاکریزهای متعدد و موانع ایزایی متعددی رو طراحی میکنن، میگن حالا دشمن از یکیش عبور کرد، از دوتاش عبور کرد، دیگه نمیتونه از همه این موانع عبور بکنه. ما باید در روح خودمون موانع بسیار زیادی بین خودمون و گناه طراحی کنیم. این موانع وقتی زیاد شدن واقعا دیگه عبور گناه امکان نداره. یکی از آخرین موانعی که بحث خواهیم کرد انشاءالله در روزهای بعد این خواهد بود که از گناه صغیره بپرهیزیم، از شبهناک بپرهیزیم، که تازه از اونجا به بعد مدال ورع رو به آدم میدن، تا اون موقع مدال ترک گناه رو دادن. با این روایتی هم که امروز خوندیم که اگر در شهری باشی که با ورعتر از تو باشه، تو از دوستان خاص ما نیستی، تو از خاصان و خصیصین ما به حساب نمیای، دیگه از اونجا به بعد مسابقه بعدی شروع میشه که آدم بتونه با ورعترین انسان ها باشه. برای این که ما آلوده به گناه نشیم، گناهی که مثل میدان مین همه سرزمین زندگی ما رو در بر گرفته و تا مراقبت نکنی دوچارش خواهی شد، انگیزه های متعددی رو بیان کردیم. تا آخرین انگیزه، آخرین انگیزه‌ای که جلسه قبل بحث کردیم این است که اثر گناه های کوچیک رو در نظر بگیریم و نقش گناه های کوچیک رو برای پدید آمدن فجایع بزرگ در نظر بگیریم و نسبت به گناه های به هیچ گناهی بدون حساسیت نباشیم. دیروز عرض کردم که چی میشه که بعضی وقتا همه خوبی های آدم ثمر ندارن و همون یه دونه بدی آدمو بیچاره میکنه. یه دونه بدی کافیه شما گوشه نگه داشته باشید و نخواهید اینو درستش بکنید، بگید این حالا زیاد مهم نیست، این یه روزی پدر آدمو در میاره. همون بدی که فریزش کردیم و یه گوشهی نگرش داشتیم و باش مبارزه نمی کنیم، در حالی که فهرست بدیهامون اگر مقابل دیدگان ما باشن و به اونها بد نگاه کنیم، یک کمی اولش ناراحت میشیم ولی کم کم قصه دل آدمو میگیره، عشق کاسه چشم آدمو پر میکنه و آدم وقتی میره در خونه خدا هق هق گریه میکنه از دست بدیهای خودش. این خدا پناه دهنده است، این خدا مهربانه، این خدا نجات دهنده است. امام سجاد این کار رو میکنه، اشکو الیک نفسن، من از نفسی دارم به تو شکایت میکنم که امارتن به سوء، منو مدام به بدیها میکشونه. کسی بره مظلومانه از دست این ظالم هوای نفسش شکایت کنه، خدا رو نجات نمیده؟ حتما او رو نجات خواهد داد. برای این که هیچ بدی در درون ما باقی نمونه، یه روایتی رو دیروز اشاره کردم، متن این روایت رو چون یه دقتی نکته‌ای درش هست برای شما بخونم. میفرماید که رسول گرامی اسلام میفرماید لکل دنبن توبه، برای هر گناهی توبه‌ای هست، لکل دنبن توبتون الا سوء الخلق، مگر بد اخلاقی، مگر اون صفاتی که در درون انسان ثابتن، بد اخلاقی. فان صاحبه کل ما خرج من ذنب دخل في ذنب، چون صاحب سوء خلق، صاحب بد اخلاقی هر موقع از یک گناهی خارج میشه دوباره یه زمینه دیگه پیش میاد، تو اون گناه بعدی میفته. دیروز بنده لابلای کلام عرض کردم، بعضی از دوستان سوال کردن حالا واقعا توبه نداره، شما همینجوری یه حرفی تو هوا انداختید که سوء خلق توبه نداره، که یکی بعدش آورده بودیم، مثل این که زیاد عبارتش استحکام خودش رو دیگه حفظ نتونسته بود بکنی. پیامبر گرامی اسلام میفرماید هر گناهی توبه داره جز سوء خلق. ما کافیه که برای نجات از گناه نه هیچ گناهی رو پنهان کنیم و استثناء کنیم، ندیده بگیریم و نه هیچ گناهی رو کم اهمیت بشماریم. به گناه اهمیت بدیم و به اثرش در زندگی خودمون معتقد باشیم، حتما انشاءالله از گناه نجات پیدا خواهیم کرد. من حیفه بگم خدا مثل یک مادر میمونه، خدا خیلی از یک مادر مهربان تره و شما یقین دارید هیچ مادری فرزندش اگر در یه صحنه ای داره میلرزه و میترسه، بچه رو اونجا رها نمی کنه، ولش نمی کنه، بغلش میگیره، آرامش میکنه. و اگر کسی هر روز صبح اون دعاهای هر روز امام سجاد علیه السلام رو مثلا بخونه که به نوعی در اون دعاهای هر روز صبح پناه به خدا برده میشه از شر گناه کردن، اگر کسی اینجوری لرزان باشه خدا او رو حتما در آغوش خواهد گرفت. شما جوانها بیشتر از این که برای گناهان گذشته گریه بکنید در این شبهای قدر، از ترس گناهای آینده به خدا پناه ببرید. دقایق بسیار زیادی رو از شب اختصاص بدید به گناهانی که باهاشون مواجه خواهید شد و احیانا خطا سر خواهد زد. شما مقدار بیشتر عمرتون در آینده باقی مونده و کمتر عمرتون گذشته. این نگرانی نسبت به دوچار نشدن به گناه یه حس بسیار قشنگه که انسانو جدا میکنه از گناه، و این پیشبینی که مبادا من دوچار گناه بشم انسان رو به استعازه، به استغاثه خواهد کشوند. رسماً خدا فرموده که قبل از این که وارد عرصه امتحان بشید، چه برسه به عرصه‌ای که آدم توش میخواد مبتلای به گناه بشه، پناه به خدا ببرید. شبها رو، شبهای قدر رو ما در پیش داریم و میخواد مقدرات ما تعیین بشه. از الان حس استعازه، از الان استغاثه به خاطر گناهان آینده رو تشدید کنیم، مقدرات سال بعد ما یه جور دیگه ای رقم خواهد خورد. شما فرصت بسیار عالی رو دارید از امشب تا فردا غروب، چون جمعه است، شب جمعه است، در طول یک سال ماه رمضان ماه عبادت، ماه رحمت، در طول یک هفته ماه رمضان کدوم روزه؟ شب و روز جمعه، یعنی شبیه ماه رمضانه. حتی خیلی از کارهایی که وقتهای دیگه مکروه نیست، شب و روز جمعه مکروه میشه، چون یه کمی ممکنه همچین انگار بگینگی، بوی غفلت ازش بیاد. مثلا شب و روز جمعه شعر خواندن مکروهه. شاید، شاید، نمیدونم، شاید با همین احتمال بسیار ضعیف بشه بعضی از اشعار رو مستثنا کرد. ما این شب و روز جمعه ای که مقدم است برای شبهای قدرمون رو خوب مواظبت کنیم، مراقبت کنیم، برای شبهای قدر خودمون رو به این گونه آماده کنیم. نه یک گناهی رو کوچیک بشماریم. برای اینکه هیچ گناهی رو کوچیک نشماریم، بذارید یک روایت دیگه براتون بخونم که این بحث‌های قبلیمون دسته‌بندی بشه. یه بحث جدیدی رو امروز خدمت شما عرض کنم. می‌فرماید امام صادق علیه السلام، دلم نمیاد هیچ توضیحی رو قبل از خواندن این روایت به شما تقدیم کنم. اذا هممت بسیئتن، اگر انگیزه و همت کردی به گناهی، اذا هممت بسیئتن فلا تعملها، اگر همت کردی یه گناهی بکنی اون گناهو نکن. خب یعنی چی؟ خب من همت میکنم گناه بکنم، خب گناه بکنم دیگه، حالا اون گناهو نکن، چه دستور ویژه‌ای اینجا؟ میفرماد به این دلیل که فإنه ربما اطلع الله على العبد و هو على شيء من المعصيه. میفرماد چه بسا خدا نگاه کنه به بنده‌ای که سر یه گناهیه. فیقول و عزتی و جلالی لا اغفر لک بعدها ابدا. چه بسا این گناه همون گناهی باشه که خدا بالای سر بعضی از گناه ها به بندش می فرماید که ببین من دیگه بعد از این گناه تو رو نمی بخشم، از ترس این که مبادا این گناه اون گناه نابخشودنی باشه ولش کن. بعضی از گناه ها هستن خدا بالای سر اون گناه یه دفعه اینو میگه. ظاهر گناه هم ممکنه چیز خاصی نباشه ها، میگه ببین تو اگر یه بار دیگه این کارو بکنی من دیگه نمیبخشمت، تو اگر این کارو بکنی من دیگه نمیبخشمت، من اینو از تو انتظار ندارم. و ما نمیدونیم خدا سر کدوم گناه به بنده خودش اینو میگه. گاهی از اوقات ممکنه اون گناه گناه ناچیزی باشه. یکی از موانع بسیار مهم اینجا میدونید چیه؟ نگاه کردن به دیگرانه. مکرر اهل بیت فرمودن حساب خودتو از بقیه جدا کن. چه بسا انتظاری که خدا از تو داره از هیچ کس نداشته باشه و اصلا اینو باید بگی به خودت. و هو یدن ان لیس فی الدارین مأخوذ غیره. واقعا تو این خیابونا، تو زندگی، تو خونه، تو خیالمون اینجوری بگیم، بگیم خدا که از این گناهکارا انتظاری نداره، خوش به حالش، راحتن، رسما اما من انتظار داره. میگه ببین تو این کارو نکنی ها. و چه رابطه صمیمی بین آدم و خدا برقرار میشه. ببین تو نه، تو این کارو نکن. تا آدم خودشو مقایسه میکنه با دیگران، مشابه میدونه با دیگران، این وضعیت به سرش خواهد اومد. اصلا خدا بدش میاد کسی خودشو با دیگران مقایسه کنه. میگه ببین برای خودت ارزش قائل نشدی. چرا آخه؟ خدا دوست داره بنده او خودشو با دیگران متمایز بدونه، نه از نظر این که بگه من بهتر از دیگرانم، نه، بگه انتظار خدا از من متفاوته. خدا دوست داره بندش خودشو ممتاز ببینه، رابطهشو با خدا ممتاز ببینه. قاطی شدن خیلی بده. کسانی که به حیوانیت نزدیک میشن خودشونو با دیگران مقایسه میکنن، آرام میگیرن. وقتی گناه میکنی فکر کن هیچ کس غیر تو دنیا این گناهو نکرده. تا حالا کسی این کار کرده بود؟ تو کردی؟ اینجوری نگاه کن، متمایز بکن خودتو. قاطی میکنی چرا؟ میلیون ها نفر اگر این کار رو انجام دادن برات سهل نشه. دو سه روز ما گیر کردیم توی سهل شمردن گناه، تو کوچیک شمردن گناه، که فرمود گناه کبیره‌ای که کوچیک نشمرده بشه بخشیده میشه، گناه صغیره‌ای که کوچیک شمرده بشه آدم باهاش میره جهنم. حالا ما هنوز خیلی از لایه‌های دیگر ترک گناه رو صحبت نکردیم که بخوایم در مورد جهنم صحبت کنیم. کمی زوده تو بحث ما جهنم پاش به میون بیاد. طبق لایه‌هایی که بحث کردیم برای انگیزه سازی برای ترک گناه، هنوز نوبت جهنم نرسیده. خب ما می‌خواستیم تا قبل از شب‌های قدر این بحث انگیزه‌های گناه رو تمومش کنیم. بعد از شب‌های قدر انشالله برسیم به یه برنامه جامعی برای زندگی معنوی خودمون، ببینیم خدا چی میخواد. این روزهای آینده رو که بنده یک روز در میون به محضر شما خواهم رسید، یعنی فردا شب که شب قدره خدمتتون نمیرسم، پس فردا میام، پس اون فردا دوباره خدمت، همینجوری یک کمی نامرتب میشه. ولی شما هم از شر این حقیر آسوده اید که به شب قدر خودتون بیشتر برسید، عصر رو بخوابید که شب رو حسابی تا صبح سر حال باشید. من البته نمیتونم بیام، والا می اومدم، حالا که نمیتونم بیام چه بهتر، شما اسرار رو میگیرید استراحت میکنید برای شب آماده میشید. البته من به شما یه خبر خوب هم در کنار این روایت بدم. این روایت میفرماید بعضی وقتا سر بعضی از گناه ها یه دفعی خدا اعلام میکنه روی محاسباتی که اگر روز قیامت باشه ما هم میفهمیم محاسبش چیه، اعلام میکنه ببین اگه این گناه ها الان انجام میدی من دیگه نمیبخشم، به خاطر اینکه هیچ گناهی، به خاطر اینکه یکی از گناهات اون گناه نباشه تو بیا احتیاطا هیچ گناهی انجام نده. خبر خوب در کنار این خبر که اینم خوبه ولی ظاهرش کمی گزنده است دیگه، این استش که وقتی که همت کردی یه کار خوبی انجام بدی حتما انجام بده. بخش دیگر همین روایت هست. چرا؟ چون خدا بالای سر برخی از کارهای خوب یه دفعی صدا میزنه ملائکه من، اگر بنده من این کار خوب رو انجام بده من دیگه او را عذاب نمی کنم. چه بسا با یه دونه کار خوب بهشت بر انسان واجب بشه. لذا تو کار خوب همت کردی انجام بده، چه بسا این کار خوب همون کار خوبه باشه. و اگر کار بد پیش پات افتاد انجام نده. البته این کارم بکنی فکر نکنی اورا اون ناس خواهی شدن، نه، اینقدر خطاها هست که انسان بدون اینکه اراده کنه دستش در میره انجام میده، بعدم متوجه میشه چه خطایی کرده، هنوز اونا رو حسابشون نرسیدیم. فعلا اینایی که قبلش هوشیاری داری رو یکم جمع جورش بکن ببینیم چی میشه. اما انگیزه جدیدی که من میخوام خدمت شما عرض بکنم برای ترک گناه، انگیزه بسیار نازنینیه در یکی از روایت ها که اگر پیدا کنم اون روایت رو برای شما بخونم، میفرماید که نگاه نکن چه گناهی انجام دادی، چی کار کردی، نگاه کن کیو معصیت کردی. ما تا اینجا ابعاد معنوی گناه رو زیاد در نظر نداشتیم. ببینید یه اشاره کنم، گفتیم گناه انسان رو به هیچ منفعتی نمیرسونه، این عقلت باشه و خودت تمومه. گناه هیچ ضرری رو از تو دفع نمی کنه، هنوز عاشق خدا لازم نیست باشی. گناه ضررهای زیادی رو هم تو زندگی به تو خواهد رسوند، منافعی رو هم ازت حذف خواهد کرد. در یه جای دیگه به محدودیت دنیا برای انگیزه سازی برای خودمون اشاره کردیم که آقا اگه این محدودیت ها رو میبینی که مثلا بالاخره با اوامر خدا محدود میشی، میخوای گناه نکنی، محدودیت ها تو ذات دنیاست، بعضیاش مرئی بعضیاش نامرئی. تا حالا بدون حساب و کتاب قربتن الالله درست و حسابی انگیزه برای گناه برشمردیم. و در ارتباط با همین مورد اخیر، سبک شمردن گناه، هم یک ویژگی تو شخصیت آدم ایجاد میکنه سبک شمردن گناه، که اون ویژگی انسان رو اصلا پست میکنه، حقیر میکنه. یادم یه جلسه در مورد این صحبت میکردیم که هر کی با گناه مبارزه کنه اصلا قوی میشه، از نظر وجوه انسانی قوی میشه، از نظر روحی انسان قوی میشه، هیچ وقت از مبارزه با نفس خسته نشیم، کافیه دلیل داشته باشیم. آدم روز به روز سر حال تر میکنه، نه تنها اعصاب آدم رو خورد نمیکنه بلکه اعصاب انسان رو پولادین خواهد کرد. خب تا اینجا زیاد پای خدا در میون نبود، پای جهنمش هم در میون نبود، پای بهشتش هم زیاد در میون نبود. حالا ما خواهیم برسیم به این لایه از انگیزه سازی برای گناه که رفقا گناه شکل روحی انسان رو تخریب میکنه، تخریب که شد خود به خود انسان ذاتن از خدا فاصله میگیره، دیگه نمیتونه بهش برسه، بعد از خدا پدید میاد. اینجور نیستش که خدا از دست آدم ناراحت بشه بگه نه من چون ناراحت شدم برو کنار، برو کنار خوشم نمیاد، بعد بگیم آه خدا کوتا بیا دیگه حالا خوشه ده. نه، اصلا تو عالم یه اتفاق میفته، اون اتفاق اینه که تو رو فاصله تو با خدا زیاد میکنه. فاصله تو با خدا زیاد کرد، اون منبع محبتی که باید به تو محبت برسونه اونو چی کارش میکنی؟ چه خاکی به سر خودت میریزی؟ این قربتن الاللهی که سر نماز میگی میدونی یعنی چی؟ دل آدم میگیره از دور شدن از خدا، دل آدم میگیره، دل آدم میگیره از کم شدن محبت خدا به انسان، از اینکه چیزی از خدا به انسان نرسه. فاصله گناه فاصله بین انسان و خدا میندازه. اگر خدا رو نسبت به انسان غضبناک نکنه، که خدا در اوج نه، تا این مراحل بسیار زیادی هم از دست انسان ناراحت بشه، هنوز با آدم علاقه داره. حضرت موسی علی نبی نابه آلهی و علیه السلام رو داشت میفرستاد به سراغ فرعون، فرمود فرعون برو موسای من، برو با فرعون آروم حرف بزنی یا یه جوری جذبش کنی. اهل معرفت میگن نگاه کن خدا داره محبتش رو به فرعون نشون میده، انگار اینجا داره طرفداری میکنه از فرعون. یه جوری حرف بزن اون بیاد به سمت ما، یه جوری حرف باش بزن درست بشه. ولی این غضب خدا هر یه ذرهش هم شامل حال انسان بشه، کاش ما مثل بچه بودیم که مامانش بهش میگه که من باید قهر میکنم و بچه بغض کنه. کاش این بچه ها بودیم. من نمیم چرا این مثال رو نمیتونم از سر زبونم پایین بیاندازم. خیلی خودم رو کنترل میکنم در یه سخنرانی 3-4 بار این رو مثال نزنم. شما نگید شما هر چند جلسه بار اینو میگی. بچه رو دیدی؟ داره میگه، میخنده. نمیم حالا بچه یادم هم نیست دیگه، بچه 1 ساله 2 ساله چجوری این حرف رو بزنه، این کارا رو میکنه. نگاه میکنه سر حاله، این خیالش نیست. مامانه بچه رو میذاره رو زمین، این یه لحظه فاصله بین خودش و بچه ایجاد میکنه. آقا این با یه بغضی شروع میکنه گریه کردن، انگار 20 سال قصه داره، عقده تو دلشه و تا حالا گریه نکرده. پیغمبر میفرماد اینجوری گریه کردن رو دوست دارم. بابا چیزی نشد، بعد گلوله گلوله اشک میریزه، هیچ چیرم مراعات نمی کنه. نه آبرو، نه پرستیج، نه کلاس، نه قیافه. آخه زش شد به هم ریختم. چی؟ این خیالش نیست. تو بین من و خودت فاصله انداختی. گناه ترک کنیم به خاطر این فاصله. چقدر دلسنگ خواهیم بود اگر این فاصله افتادن برامون اهمیت نداشته باشه. چقدر دلسنگ خواهیم بود اگر این فاصله رو حس نکنیم. چقدر دلسنگ خواهیم بود اگر دلمون تنگ نشه برای محبت خدا به خودمون. یه روایت خیلی عجیب من براتون بخونم، خیلی روایت عجیبیه. قدیما میگفتن که جن از بسم الله در میره. آره من نمیدونم، من نه با جن آشنام نه با بسم الله، ولی مثلا میگن یه بسم الله الرحمن الرحیم بگی جن محو میشه دفعه. بسم الله رو بگذارید کنار جن چجوری در میره، این روایت هم بگذارید کنار فیلمای عشقی روزمره ای که همه جا پخش دارن میکنن، از کره مریخ گرفته تا آمریکای لاتین، دیگه این برتر نمیاد دیگه، هرچی میرسه به ما دیگه این چیزا خبر نیست، جای دیگه است. این روایت رو بذار پیش اونا، جالبه. پیش فرهنگ ما امام صادق علیه السلام میفرماید که کسی به محبت من مشغول نشه، دلشو مشغول میکنم به محبت کس دیگه. بره برو. الان عاشق شدن برای خودش کلاسی داره، حرمتی داره، عالمی داره. بابا این اصلا خودش مجازاته، این خودش عذاب الهیه. دلتو پر میکنم از یه محبت دیگه، دلتو پر نکردی از محبت من؟ اینو به هزار زبان میشه فهمید و گفت، چیز عجیبی نیست. گناه نکنم چون از اون دور میشم، حوصله‌شو ندارم، دلشو ندارم، نه حوصله‌شو، دلشو ندارم ازش دور بشم، میخوام بهش نزدیک باقی بمونم. گناه نمی کنم که حتی بهش نزدیکتر هم بشم. گناه نمی کنم برای اینکه فاصله نیفته. مهنت قرب ز بعد افزون است، جگر از مهنت قربم خون است. کسی نزدیک خدا شد، مهنت کش ایام خواهد بود. نگو چرا دوستان خدا اینقدر گریه میکنن، علاقه این کارو کرده. تو نمیدونی علاقه چه حزن ملس و قشنگی رو تو دل آدم میاره. مهنت قرب ز بعد افزون است، گریه میکنه. تو حال تو چرا گریه میکنی؟ گریه میکنه برای این که میگه نمیخوام از خدا فاصله بیفته، بین من و خدا نمیخوام فاصله بیفته. تصور فاصله بغض تو گلوش میاره، تصور ارتباط و قرب بغض تو گلوش میاره. به خدا قسم که چقدر بعد آدم تو ماه رمضان قسم بخوره، و چقدر شیرین بود این قسمی که من خوردم، چقدر بجا و ضروری بود این قسمی که من خوردم. شیرین تر از کلمه قربت الله در عالم وجود نداره. نزدیک بشم به خدا. این کلمه نزدیک، این چه حسی داره در شما؟ برق محبت خدا شما رو بگیره، این نزدیکی یه میلیمترش هم برات حیاتی خواهد شد. یک میلیمترش تمام هستی تو حاضری بدی. یه قدم دیگه من نزدیکتر بشم. گناه ترک بکنیم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه گناه بین ما و خدا بعد ایجاد میکنه. ببین تو دیگه از جنس اون نیستی، تو دیگه بهش نمیتونی میل پیدا کنی. در یه روایتی داره ائمه هدا علیهم السلام حرفایی میزنن که شما البته زیاد گوش ندید، یعنی زیاد گیر ندید به این حرفا دیگه. میفرماید میری حالا انشالله خانه کعبه، حرم امام رضا، یه جاهایی میری تو مسجد، البته اهل بیت تو مسجد رو فرمودن. میفرماید میری توی مسجدی میشینی، میری توی مسجدی میخوای بشینی، همینجوری میری یه جایی پیدا میکنی میشینی، پیش یه کسی میشینی. بعضی وقتا آدم به جا گیر میده، بعضی وقتا به کس گیر میده. قلبت پیشه، حالا نمیشناسی همی آدم ها رو، قلبت پیشه یکی آرومتره میشینی. بعد میفرمان این راز داره، الارواح جنود مجنده. میفرماد روح‌ها، روح انسان‌ها ارتش‌های به هم پیوسته‌ای هستند که اینا طبقه بندی شدن. تو با آدم از جنس خودت میتونی بپری، روح انسان نمیتونه با هر کسی آرام بگیره. بعد یه بحث پیچیده‌ای رو می‌کنن درباره تناسب ارواح مؤمنین با یکدیگر. بعد یه بحث مهمی رو مطرح می‌کنن در ارتباط با علاقه مؤمنین به هم دیگه، که تو روایات تو آیات قرآن داریم. سیجعل لهم الرحمن ودا، خدای رحمان برای مؤمنین یک مودتی رو قرار میده. من صحنه‌هایی رو دیدم تو عمر خودم که الحمدلله توفیق داده خدا دیدم و شما ندیدین این رو، من براتون متاسفم، خدا انشالله براتون یه جوری جبران کنه، شاید شما عقل و معرفت و معنویت بیشتری دارید، یه جوری دیگه خدا جبران میکنه. ولی این صحنه ها دیدن داشت. توی جبهه بچه ها شب وداع میخواستن از هم خداحافظی بکنن، آقا چی میشد این دلا؟ پاره پاره میشد. خدا شاهد، پدر و مادرها و بچه ها و خواهر برادرها اینجوری نیستن. چرا اینجوری هن؟ چون یه تجانسی بینشون برقرار شده. خودشون هم بچه ها نمی فهمیدن چرا اینقدر به هم علاقه مندن. دو روز اونجا با هم رفیق شدن، یکیشون شهید می شد. چه اتفاقی می افتاد در بقیه؟ یادم از عملیاتی برگشته بودیم تو همون ساختمونهای دو کوهه، اکثر گردان به شهادت رسیده بود، این بچه ها می دویدن مثل یه وظیفه، مثل یک ضرورت. بعضی هم مثل این که حرفه‌ای تر بودن، من خودم تو مواجه نشده بودم با یه هم چیزی که چی کار کنن. اونی که تمام رفقای اتاق شهید شده بودن یا دو سه نفرشون شهید شده بودن، اینو نذارن تنهایی بره اونجا، یقین داشتن اونجا دق میکنه، میرفتن میکشیدنش بیرون از اتاق در حالی که اون داشت زجه میزد از گریه کردن. عواطف علکی نبود، سن نمیشناخت این عواطف، مال دوران جوانی نبود. تناسب ارواح که پدید بیاد، علاقه پدید میاد، عشق پدید میاد. خیلی برای خیلی مؤمنین اینجوریه ها، هرچی سطح ایمان میاد پایین تر، نیاز به این علاقه، تقرب، تجانس، جاذبه ایجاد میشه. تنفره، همه با هم دعوا دارن. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. خدا نمایش میده، فرمود بفرما الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. زن و بچه، مادر و بچه، بچه و مادر، همه میگن اونجا وقتی که صدا میزنه میگه اهل منو بگیر عذاب کن، هزار تا فوش بدتر، کاش فوش داده بود. عذابی که داره میبینه حواله میکنه به بچهش، حواله میکنه به باباش، حواله میکنه به برادرش، به خواهرش، به همسرش، حواله میکنه، میگه اونو بگی منو نجات بده. در مقابل پایین هرم که همه با هم دشمنن، همه از هم جدان، همه تنهان، برو اون بالای هرم، تقرب که پدید میاد به خدا، یه جذبه‌ای بین مؤمن و خدا صورت میگیره که یه سری، یکی از علامتاش جاذبه بین مؤمنینه. باور میکنید؟ بگید باور نمیکنیم قصه اینقدر جدی باشه که تو میگی تا من روایت براتون بخونم. میفرماید تمام تفریح مؤمن سه لحظه است. یک، لحظه افطار بعد از یک روزه سنگین، مدتی رو گرسنگی کشیده، حالا خدا بهش اجازه داده غذا بخوره. اینو نه از غذا خوردن لذت ببره ها، از روزه‌ای که گرفته لذت میبره. لحظه دیگه، این ستا رو کنار هم بگذارید، لحظه ملاقات خدا. لحظه دیگه، لحظه ملاقات برادر دینی خودش. ملاقات خدا میاد کنار ملاقات یه مؤمن. قرب الالله یه آثار عجیبی در روح انسان ایجاد میکنه. آدم دوست داره نزدیکش باشه و دیگه ازش فاصله نگیره. رفقا، از گناه به خاطر این که ما رو از خدا جدا میکنه فاصله بگیریم. از گناه به این دلیل، وقتی برسیم به این آستانه، آغاز حرکت معنوی و روحی ماست، آغاز حیات دل ماست، آغاز هویت یافتن ماست. من بچه بودم، هرسم در میومد، خیلی ها اسم منو بلد نبودن، میگفتن این پسر فلانیه، یعنی منو به بابام میشناختن. یادم میرفتم به مامانم میگفتم بابا چرا کسی اسم من نمیگه، میگن پسر فلانی. هویت من به پسر فلانی بودن بود. پدرم خب روحانی بود، محترم بود، عزیز دل خود بنده هم بود، ولی بالاخره یه عمده، یه شخصیت عمده معرفی شده باشه، به اون میشناسنش دیگه. کم کم رسید دیگه خود ما رو صدا میزدن. انشالله برسه یه جایی که ما هویتمونو به چی ببینیم، هویتمونو به خدا ببینیم، به مال او بودن، به با او بودن، به عبد او بودن، و این هویت رو از عمق جانمون احساس بکنیم، به حدی که اگه خواستن ما رو فاصله بدن، انگار دارن کله ما رو میکنن، انگار دارن قلب ما رو از قفس سینه در میارن بیرون. قرب الالله چیز خیلی عجیبیه، خیلی حلاوت داره. میدونم با حلوا حلوا دهن شیرین نمیشه، میدونم حلوای تن تنانی تا نخوری ندانی، میدونم، ولی نمیشه آدم ازش حرفم نزنه. خب چه باید کرد که چشیدن لذت قرب هیچ راهی نداره که شما، مگر اینکه شما اول لذت دیگه ای رو نچشی، حذفش کن. در آستانه دهه آخر ماه رمضان هستیم، دهه آخر ماه رمضان. پیامبر اکرم می اومد مسجد، یه رخت خواب مختصری هم با خودش می آورد، دیگه خونه نمی رفت، فقط خدا این دهه رو اجازه داده که اینقدر به او مشغول باشی. میتونید تصور کنید چه اتفاق عجیبیه؟ میدون میده، میگه بیا نزدیکتر، بیا نزدیکتر، بیا نزدیکتر، من هستم، بیا، بیا کمکت میکنم، بیا، خیلی بدی ها رو ندیده میگیرم، بیا نزدیکتر. همون قربی که الالعبد ما رو در بهشت او سرگرم خواهد کرد، همون قربی که الالعبد هی قدم به قدم نزدیکتر و نزدیکتر میشیم. کی به خدا نزدیک میشویم و تمام میشویم؟ اصلا تمام شدن نداره، خدا مدام در حال قربیم. از بهشت به بعد با غرق مستی شدن نسبت در اثر قرب به او ادامه خواهیم داد. این یه ذرهش تو این دنیا پدید بیاد، آدم با گناه چیکار میکنه؟ عرض خودم رو تمام بکنم، خدا انشاءالله مزه قربش رو به ما بچشونه. بعد وقتی مزه قربش رو به ما چشون، از گناه متنفر میشیم، حالمون به هم میخوره. برای چی؟ برای اینکه بین من و خدای من میخواد فاصله بندازه. یه پیشنهاد بی ربط بدم، میخواستم میگم شما یه پیشنهاد بی ربط بدید تا من جوابشو بدم، دیدم شما پیشنهاد بی ربط نمیدید. یه پیشنهاد بی ربط بدم، خدای نمیشه یه اشانتیون قرب خودتو اول به ما بچشونی، بعد بفهمیم باید دنبال چی باشیم، در به در بیایم دنبالش. خدا هم میفرماد اشکال نداره، تو یه ماه رمضان اورع الناس باش، باورع باش، یه مدتی باورع باش، منم یه اشانتیون قربمو بهت میچشونم، بعد اگه تونستی عقب نشینی کنی، بعد اگه تونستی فاصله بگیری. قرب خیلی عجیبه، بخواید تجربه کنید از گناه خیلی فاصله بگیرید، یه مدتی مراقبت کنید، مزه قربو بچشید، بعد دیگه با قرب گناه نمی کنی. میگی مگه من کارت به تنفر از گناه میکشه که انشالله بمونه برای پس فردا. انشالله انشالله خدا تو این شبهای قدر دست ما رو بگیره. خدا نکنه، خدا نکنه اون حس کودکانه در انسان نسبت به خدا شکل بگیره، نسبت به ولی خدا شکل بگیره. لحظه جدا شدن لحظه سختیه. در برخی از اشاره ها داره که فاطمه زهرا سلام الله علیها جایی در عالم مکاشفه‌ای رؤیایی به کسی از علما فرموده باشن، مکررم شده به صورت‌های مختلف که فلانی میخوای روزه بخونی، من تو اون جلسه هستم، روزه‌ای بخوان که مشتمل بر لحظه وداع حسین با زینب کبراست. این وداع باید بدونیم برای حضرت زینب چقدر دشواره، برای ابا عبدالله الحسین هم چقدر دشواره. واقعا نمیشه تشخیص داد برای کی بیشتر از دیگری دشواره. من میخوام اشاره کنم شب جمعه خیلی محتاجیم به وداع عزیز زینب. وقتم خیلی مختصر بگیرم، عزیز دلمون با نوای گرم خودشون محفل رو نورانی تر خواهند کرد، محفلی که به وجود شما نورانیه. ولی میخوام بگم اون لحظه کسی داغ دل زینب رو نمیفهمید که دوست داشت بره رو بدن برادر بیفته و از برادر جدا نشه، به امر برادر اونجا ایستاده بود. یک کسی یه ذره دل زینب رو شفا داد، یک کسی داغ دل زینب رو تازه کرد، یک کسی حاجت زینب رو برآورد. زینب کبرا همینجور که به رفتن برادر نگاه میکرد، به اون جایی که دور برادر رو گرفته بودن نگاه میکرد، آتش میگرفت قلبش که دارن برادرش رو برای همیشه از او جدا میکنن. در همین لحظات دست عبدالله ابن حسن تو دستش بود، یتیم امام حسن، همچین که عبدالله مثل تیری که از کمان رها بشه دستش رو از دست زینب جدا کرد و رفت خودش رو به آغوش حسین انداخت، رو سینه حسین انداخت. انگار زینب همه آرزوهای خودش رو میدید رو سینه حسین. کاش عبدالله من به جای تو اونجا روی حسین افتاده بودم. کسی ضرب شمشیر به حسین نمی زد و هرچه ضربت شمشیر هست به جان من می نشست. امان از اون لحظه ای که بدن عبدالله سپر بلای حسین قرار گرفت. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.